أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و از تهدیه و از تنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدای متعال قلوب ما رو با انوار امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من الله و شفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عرض کردیم یکی از سفره هایی که خدای متعال در این ضیافت خودش در ماه رمضان به روی ما گشوده قرآن مجید هست. خدای متعال در این ماه قرآن رو نازل کرده و درهای معارف قرآن و هدایت قرآن در این ماه به روی ما گشوده است و می شود در این ماه به حقایقی از قرآن رسید، رزقهای از این کتاب مجید رو به دست آورد که در ایام دیگه به راحتی اون رزقها و اون روزیها از قرآن به دست نمیاد. البته عنایت دارید همه قرآن و حقیقت قرآن و باطن قرآن اون رزق ما نیست، او رزق معصومین علیهم السلام هست. خدای متعال اون حقایق رو برای ائمه هدات معصومین قرار داده، لذا همه علم کتاب جز در نزد معصوم نیست، اونا هستن که عالم به همه کتاب هستن و همه قرآن در نزد اونهاست. آیات متعددی از قرآن هست که به این معنا دلالت میکنه که همه قرآن در نزد ائمه است و من عنده علم الکتاب در روایات تفسیر به ائمه علیهم السلام شده. خدای متعال در سوره مبارکه رعد هست ظاهرا به نبی اکرم می‌فرماید صلی الله علیه و آله و سلم که کفار رسالت شما رو انکار میکنن ولی شما به اونها بگو من دو تا گواه بر رسالت خودم دارم که این دو تا شاهد برای من بسه، برای اینکه این رسالتی که من دارم به نتیجه برسه بیشتر از این دو تا لازم نیست. یکی خدای متعال هست، قل کفا بالله شهیدا و بینی و بینکم. دوم و من عنده علم الکتاب، اون کسی که علم الکتاب در نزد اوست. میدونید به تعبیر اهل ادب این الف و لام اینجا به معنی جمیع کتابه، یعنی همه علم کتاب در نزد اوست، همه حقایق کتاب در نزد اوست. این شخصیت بزرگوار کسی جز امیرالمؤمنین نیست، کما اینکه در روایات آمده مکرر من عنده علم الکتاب به ائمه تفسیر شده، همه علم قرآن جز در محضر امام نیست. روایتی است که صدیر نقل میکنه که از شاگردان امام صادق علیه السلام هست. شاگردان ائمه متفاوت بودند، بعضی فقط احکام فقهی رو بهشون میفرمودند، ولی بعضی بودند که اهل علوم باطن بودند و اسرار رو بهشون میگفتند. مثلا جابر ابن یزید جعفی نقل میکنه امام صادق روایات فراوانی تا چند هزار روایت هم نقل شده به من فرمودن و فرمودن که اینها رو برای احدی حق نداری نقل بکنی، اینها رو برای خودتو میگیم، علمی است که به تو داده میشود. من عنده علم الکتاب رو صدیر نقل میکنه که از اصحاب خاص امام صادق هست، میگه محضر امام صادق بودیم، امام صادق سوال کردن فرمودن این آیه قرآن رو خوندی که خدای متعال میفرماید و قال الذي عنده علم من الكتاب انك آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وقتی سلیمان سلام الله علیه میخواست تخت بلقیس رو از یمن به شام بیاره، فرمود کی از دوروبری ها میتونه این تخت رو حاضر کنه؟ قرآن میفرماید کسی که علمی از کتاب به او داده بودیم، بهره ای از علم الکتاب برده بود، گفت قبل از اینکه پلک به هم بزنی من این تخت رو برای تو حاضر میکنم. و سلیمان قبل از اینکه پلک به هم بزنه دید تخت در نزد او حاضره. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. وقتی دید تخت بلقیس حاضر شد، فرمود این فضل پروردگار من نسبت به من هست، اینم زمینه امتحان منه، خدای متعال این قدرت ها رو در اختیار من قرار داده، این نیروها رو مسخر من قرار داده تا ببینه من شاکر این نعمت ها هستم یا کفران میکنم. حضرت فرمودن این آیه قرآن رو خوندی؟ صدیر عرض کرد بله. حضرت فرمودن که میدونی این آدم کی بود و چقدر از علم الکتاب رو داشت که اینجور با توسط این علم تصرف میکرد و تخت بلقیس رو از شام، از یمن تا به شام در یه چشم به هم زدن آورد؟ بعد خود حضرت فرمودن یه قطره از دریای علم الکتاب رو به او داده بودن. بعد حضرت این آیه رو خوندن، همین آیه‌ای که تلاوت شد، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اون کسی که علم الکتاب در نزد اوست، فرمودن میدونی این کی هست؟ کسی که همه علم الکتاب پیش او هست. بعد امام صادق علیه السلام صدیر نقل میکند سه بار سوگن یاد کردن والله علم الکتاب کله عندنا، همه اون علم الکتاب در نزد ماست. لذا در یک روایت فوق‌العاده‌ای که در توحید صدوق نقل کرده، مرحوم صدوق این روایت رو نقل کردن، در اونجا ذیل سوره توحید هست، کلمه الصمد رو حضرت توضیحاتی راجبش دادن، مطالب لطیفی رو بیان کردن از لطائف قرآنی که این الف لام میدونید الله الصمد، الف لامش در خوندن خونده نمیشه، ما نمیگیم الله الصمد الصمد، میگیم الله الصمد، الف لام خونده نمیشه ولی در کتابت نوشته میشه. حضرت توضیح دادن که این چه نکاتی درش هست، چرا در کتابت نوشته میشه در خوندن خونده نمیشه. بعد فرمودن اگر من اهلش رو پیدا میکردم لنشرت له الاسلام والایمان والشرایع والتوحید من الصمد، همه حقایق اسلام و ایمان و توحید و شرایع رو از همین کلمه الصمد بر او باز میکردم و به او ارائه میکردم، نشر میدادم، منتشر میکردم از همین یه دونه کلمه، همه حقایق اسلام و ایمان و توحید و شرایع رو از کلمه الصمد. پس این علم کتاب که همه حقایق قرآن در دست اونها باشه، اون رزق الهی، اون رحمت الهی یک جا بر قلبشون نازل شده باشه، این مال معصومین علیهم السلام هست. ما ظرف اون علم قرآن نیستیم. این همونیست که در قرآن خدای متعال توضیح میده که این قرآن در قلوب ائمه علیهم السلام هست. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن در سینه اون انسان هایی است که خدای متعال اون علم الهی رو بهشون عنایت کرده، که امام باقر علیه السلام فرمود خدای متعال آدرس قرآن رو که میده نمیفهمد بین دو جلد کتابه، میفهمد فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه اون کسانی است که خدای متعال بهشون علم داده. و حضرت عرض کرد اونا کیان؟ فرمود معلوم غیر ما چه کسی میتونه علم الکتاب در اختیارش باشه. پس ببینید همه حقایق قرآن در محضر امام علیه السلام هست، در نزد امام هست، لذاست که قرآن و امام از همدیگه جدا نمیشن. این آیه قرآن رو ببینید، خدای متعال میفرماید که ان هذا القرآن، همین کتاب اگر دنبالش حرکت کردید، از قرآن جدا نشدید، چشمتون، گوشتون، زبانتون، قلبتون، سرتون با قرآن حرکت کرد، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، شما رو به اون امری هدایت میکند که قویم ترین و محکم ترین با ثبات ترین امره، شما رو به صراط اقوم هدایت میکنه. ذیل این آیه روایات متعددی است که فرمود التی هی اقوم، امام علیه السلام هست، قرآن شما رو به امام میرسونه. بعد یک روایتی است به خصوص، روایت فوق العاده ای است از امام سجاد علیه السلام در معانی الاخبار مرحوم صدوق. میدونید معانی الاخبار مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از کتب فوق العاده است که بسیاری از دقایق و لطایف قرآنی رو مرحوم صدوق در این کتاب جمع آوری کردن، روایاتی رو که ائمه علیهم السلام لطائف قرآنی رو درش بیان کردن. چون قرآن میدونید یه قسمش اون لطائف قرآنه که مال اهل سره، حضرت ائمه علیهم السلام بعضی از این لطائف قرآنی رو بیان کردن و در روایات به ما رسیده. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب معانی الاخبار این دسته از اخبار رو نقل میکنه، اخباری که لطائف معنوی به خصوص خیلی از لطائف قرآنی درشون هست. این روایت هم در معانی الاخبار هست، مرحوم صدوق با واسطه از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه ارواح نافداه نقل میکنن که حضرت فرمودن که امام علیه السلام خلیفه رسول الله باید معصوم باشه. واضح هم هست خود پیغمبر خدا معصوم است، خطایی نمیکنه، نه اشتباه داره نه سهو داره. کسی هم که میخواد خلافت بکنه، خلیفه، باید معصوم باشه. بعد فرمودن عصمت هم که یه چیزی نیست که تو پیشونی کسی نوشته باشن معصومه که مردم بتونن بفهمن این آقا معصومه یا معصوم نیست. عصمت از اسرار الهی است که به یه کسی میده، اینجور نیست که بشه کسی بفهمه معصومه. عصمت مقام فوق العاده است، جامع همه صفات معصوم عصمته، سر الهی است عصمتی که خدا به معصوم میده. حالا یه مقداری الان توضیح داده این روایت عصمت رو، عرض میکنم یعنی چی. فرمود امام خلیفت رسول الله و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون کسی که میخواد جای حضرت رو در امت پر بکنه، تعلیم بکنه، تزکیه بکنه، یعلمه یتلو علیهم آیاته، یعلمه الملکتاب، یزکیهم، اون کسی که میخواد خلافت بکنه از نبی اکرم و این کارها را انجام بده، جامعه انسانی رو تزکیه بکنه، به کمالات انسانی برسونه، حقایق قرآن رو به اونها تعلیم کنه، اونها رو رشد بده، این آدم باید معصوم باشه. عصمت هم حضرت فرمودن از اسرار الهی است، یک صفت ظاهری نیست که بشه بفهمیم، مثل صوت زیبا نیست، مثل علوم ظاهری نیست که خب امتحان میکنیم ببینیم بلد این کتاب رو یا بلد نیست. عصمت سری از اسرار الهی است که کسی معتصم به الله باشه، با خدای متعال به اعتصام برسه. حالا این عرض میکنم یعنی چی. فرمود خلیفه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید معصوم باشه. و عصمت از اون صفاتی است که نمیشه به ظاهر بفهمی. خدای متعال میدونه چه کسی معصوم است، سر الهی است. بعد حضرت فرمودن که ولذا خلیفه نبی اکرم رو خدای متعال باید معین کنه، ما نمیتونیم بفهمیم چه کسی لیاقت اون خلافت رو داره. این خیلی حرف عجیب و شگفت‌انگیزی است که اهل سنت گفتن که خلیفه رسول الله رو مردم مشخص میکنن. این خیلی حرف عجیبیه. در یه روایت دیگه از امام رضا علیه السلام هست، روایت مفصلی است، مرحوم صدوق نقلش کردن، مرحوم کلینی در بهار نقل کردن، امام رضا ارواح نافده اونجا امامت رو توضیح میدن. در مقدمه اون حدیث میفهمن الامامت و خلافت الله و خلافت و رسوله، امامت خلافت خدا و پیغمبره، میخواد جانشین خدا رو زمین بشه. انی جائل فی الارض خلیفه، اون مقامه. بعد فرمودن مگه این چیزیست که مردم بتونن عزل و نسبش بکنن؟ دست کسی به این مقام نمیرسه. که امامت چیزیست که خدای متعال به ابراهیم خلیل بعد از نبوت و رسالت و خلت بهش مقام امامت رو داده. تازه وقتی میخوان به ابراهیم خلیل مقام امامت بدن، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، امتحانهای سختی ازش میگیرن، وقتی اون امتحانها رو به پایان میبره، قال انی جائل و کل الناس اماما، اون مقامه. امام سجاد فرمود امامت در این حدیث فرمود خلافت و این عصمت میخواد، و چون عصمت از اسرار الهی است و جز خدای متعال نمیتواند بفهمد چه کسی حامل این سره، اوست که خلیفه رو معین میکنه. لذا در روایات ما هست در امر امامت ائمه دخالت نمیکنن. این آیه قرآن رو ببینید، خدای متعال میفهمد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدای متعال به شما فرمان داده امانت رو به اهلش برگردونید. ظاهر آیه روشنه، اگر امانت از کسی گرفتید خیانت در امانت نکنید. روایاتش هم فراوانه. صفت مؤمن اینه که نسبت به امانتش ادا کننده امانت است. والذین هم لامانات و عهدهم راعون، مؤمن پا رو عهدش نمیذاره، مؤمن خیانت در امانت نمیکنه. ولی باطن آیه رو معصومین فرمودن، فرمودن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این خطاب به ما ائمه است. عنایت بکنید اصل قرآن خطاب به ائمه است. این که در روایات داریم امیرالمؤمنین یقاتل علی التأویل، همه جنگایی که میکرد بر اساس تأویل قرآن بود، یعنی قرآن رو میذاشت جلوش، امیرالمؤمنین به قرآن عمل میکرد. اگه جنگ صفین کرده با قرآن بوده، اگر جمل رفته با قرآن بوده، اگر جنگ نهروان رو اداره فرموده همش با قرآن بوده. یقاتل علی التأویل، هر چه عمل میکنه از قرآن میگیره. امام علیه السلام مأمور به قرآنه. لذا در روایات از حتی ائمه علیهم السلام حکم بیان میکردن، میگفت از من بپرسید که اینو از کجای قرآن در آوردی تا بهتون بگم این حکمی که من کردم کجای قرآنه. حالا علی حال ببینید این مقام عصمت امام علیه السلام از اسرار الهی است که در وجود امام علیه السلام خدای متعال گذاشته، و لذا حضرت فرمودن خدا هم باید امام رو معین بکنه، چون باید معصوم باشه، عصمت هم سره و فقط خدای متعال حاملین این اسرار رو میشناسه. بعد به امام سجاد عرض کرد ابن رسول الله عصمت یعنی چی؟ این که میگید امام معصوم است، مقام عصمت چه مقامی است؟ دو تا روایت اینجا، روایت متعددی نقل شده، من این دو تا روایت رو خدمتتون تقدیم میکنم که یعنی چه امیرالمؤمنین معصوم است، یعنی امام صادق معصوم است یعنی چی. در یک روایتی حضرت فرمودن معصوم یعنی المعتصم بالله عن جمیع محارم الله. معصوم یعنی اون کسی که معتصم بالله، همه وجودش متصل به خدای متعاله، و اعتصام و توسل و پیوستگی به خدای متعال داره. لذا همه اون چه در امام جاری می شود چیزی جز مشیت خدای متعال نیست. کسی که معتصم به اللهه، همه قوای او که انهو در اختیار خدای متعاله، هر کاری میکنه خداییست. این مقام که در روایات متعدد آمده، ملاحظه فرمودید در مکرر سنی و شیعه این روایت رو نقل کردن، روایت معروفیست، بزرگان این روایت رو شرحش کردن در اربعینیات خودشون از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت حدیث قدسی از خدای متعال نقل میکنن که هیچ بنده ای به من نزدیک نمیشود با کاری که من اون کار رو بیشتر از واجبات دوست داشته باشم. محبوب ترین وسیله تقرب به من، بنده به من، واجباته. ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترست علیه. هیچ بنده ای به وسیله عبادتی به من نزدیک نمی شود که من اونو بیشتر از واجبات دوست داشته باشم. محبوب ترین راهی که بنده با او به من نزدیک میشه و من دوست دارم که از اون بنده از اون راه به طرف من بیاد واجباته، و الا واجب نمی کردم بر بنده. بعد فرمود ولی این کافی نیست، و انه لیتقرب الی بالنافله. بعد از قرب فرائض قرب نوافل، به قول بزرگان با نوافل بنده به من نزدیک میشه. تا جایی به من نزدیک میشه حتی اکون سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشوم، و لسانه الذی ینطق به، من زبانی میشم که با او حرف میزند، و یده الذی یبطش بها، من دست او میشوم. دیگه این دست دست خودش نیست، انقدر به من نزدیک میشه که من میشم چشم او، گوش او، زبان او، دست او، و لسانه الذی ینطق به. خب این یعنی چه؟ خدای متعال که حلول در بنده نمی کنه، جسم نیست که حلول بکنه. این معناش همینه، بنده در اثر عبادت اونقدر نزدیک می شود، متصل به حضرت حق می شه، تحت ولایت خدا قرار می گیره. هر کاری می کند به دنبال مشیت و اراده اوست. از این مقام تعبیر می کنند به مقام ولایت. کسی که ولی خدا شد، تحت ولایت قرار گرفت، این آدم همه کارهاش در واقع کار الهی است. دیگه حرف میزند حرف خودش نیست، میشنود کار خودش نیست، اقدام میکند کار خودش نیست، همه کارهاش کار خدایی است. نه اینکه خدای متعال در او حلول میکند، همه قوای خود رو به گونه ای تحت فرمان خدا قرار میدهد که همه قوای او مجرای فرمان خداست، حرکتی نمی کند الا بعد از اراده الهی، با سرپرستی خدای متعال راه میره این آدم. این همون مقام ولایت که اولیاء الله بهش میرسن. اگر کسی به اینجا رسید همه کارهاش خدایی است. معصوم اون کسی است که این مقام رو در بالاترین درجه داره. او حامل ولایت الله، تحت ولایت. اگر تحت ولایت بود دیگه همه کاراش میشه خدایی. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. همه حرفایی که نبی اکرم میزنه وحیه. معصوم اینجوری است، وقتی حرف میزند خدا حرف میزنه، کلامش کلام اللهه. عرض کردم اینو دیگران، همونایی که راجع به معصومینو انکار میکنن، برای اولیا قائلن. خب این چه حرفیه که ما بگیم دیگران دارن معصوم نداره؟ همه اینا مال معصوم اصلش. معصوم المعتصم بالله عن جمیع محارم الله. معصوم اون کسی است که متصل به خداست، اعتصام بالله داره، هر حرکتی میکند با اعتصام به اوست، لذا با خدا به عصمت رسیده. این یک روایت. اما در این روایتی که از امام سجاد عرض کردم، حضرت فرمودن امام باید معصوم باشه. آقا معصوم یعنی چی؟ عصمت امام یعنی چی؟ امام معصوم است یعنی چی؟ حضرت فرمودن معصوم المعتصم به حبل الله. اینکه قرآن به ما میگه واعتصموا به حبل الله، چنگ به حبل خدا بزنید. چنگ بزنید یعنی همه قواتون به حبل الله چنگ بزنه، گوشتون، چشمتون، زبانتون، قلبتون، سرتون متمسک به حبل الله باشه، به این رشته الهی چنگ بزنید. حضرت فرمود معصوم اون کسی است که همه وجودش، سرش، ظاهرش، باطنش، قلبش معتصم به حبل الله. اون رشته ای که خدای متعال قرار داده برای هدایت، معصوم همه وجودش معتصم به حبل الله. شما نمیتونید ذره ای از وجود امام رو، معصوم رو پیدا بکنید که در اونجا اعتصام به الله، اعتصام به حبل الهی نباشه، به رشته الهی. این خیلی روایت عجیبیه، خیلی فوق العاده است. بعد حضرت فرمودن که حبل الله یعنی قرآن، معصوم همه وجودش متصل به قرآنه. میگم البته معصومین علیهم السلام به اندازه آدم ها حرف بزدن. یکی از راه های فهم روایات معصومین اینه که معصوم با هر کسی به اندازه فهمش حرف میزنن. این روایت رو خدمتتون تقدیم کنم. امام سجاد، امام صادق علیه السلام فرمودن که من اون چه بوده، ماکان، و اون چه کائن است و اون چه در آینده خواهد بود، همه اینها رو میدونم. دوروبری های حضرت تعجب کردن. یعنی چی؟ مقامات فرق میکنه دیگه. حضرت فرمود من عالم به ما کان و ما یکون و ما هو و کائنم. این حدیث در کافی شریف است. تعجب کردن. حضرت برای اینکه تعجب اینا از بین بره فرمود من اینا رو از قرآن میدانم. قرآن تبیانا لکل شیء دیگه. و وقتی من عالم به قرآن شدم، همه ما کان و ما یکون و ما هو و کائن در قرآن هست. حالا در بعضی روایات ائمه فرمودن معصوم یعنی معتصم به الله، با همه وجود چنگ به دامن خود خدا زده، معتصم به الله. در این روایت امام سجاد فرمود یعنی معصوم المعتصم به حبل الله. معصوم اون کسی است که به حبل الله معتصمه، همه وجودش دسته و همه این دست به دامان حبل الله، همه وجودش معتصمه به حبل الله. المعتصم به حبل الله. بعد فرمود حبل الله یعنی قرآن. اون قرآنی که امیرالمؤمنین معتصمه به اوست، اون همون حقیقت کلمت اللهه، کلام الهی است، کلمه خدای متعال هست، همونی است که تجلی الله فی کتابه، حامل تجلیات الهیه. اینه که امیرالمؤمنین به اون معتصمه. بعد لذا امام سجاد فرمودن لذا امام از قرآن جدا نمیشه. شما نمیتونید امام از قرآن جدا کنید. امام هرگز از قرآن جدا نمیشود. کسی به قرآن رسید، به امام رسیده، به امام رسید، به قرآن رسیده. اینا از هم جدا نمیشن. محمود امام معصوم است. معصوم است یعنی چی؟ یعنی معتصم به حبل الله است. همه وجود او آویخته به قرآن و نورانی به نور قرآن و متمسک به این کتاب و کلام الهی است. این چراغ فرفروغ الهی در وجود امام روشنه. ولذا امام از قرآن جدا نمیشه، قرآن هم از امام جدا نمیشه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، گفتن ببینید قرآن میفرماید ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اگر کسی حامل هدایت قرآن شد، به جایی رسید که هدایت قرآن به قلبش رسید، هدن و رحمتون للمؤمنین، جزو اون مؤمنینی شد که هدایت قرآن دست او رو گرفت، این قرآن او رو به چیزی هدایت می کند که هی اقوام. بعد فهمود التی هی اقوام یعنی امام. امام از قرآن جدا نمی شود و قرآن هم هادیه به امامه. لذا عنایت بکنید، این از مواقف مختلف قرآن استفاده می شود که قرآن نسبت به اون کسی که متمسک به اهل بیت نیست هیچ هدایتی نداره. او پوست قرآنه، باطن قرآن، هدایت قرآن، نورانیت قرآن به اون کسی میرسد که متمسک به اهل بیته. حالا اینو جلسه ای عرض میکنم بعد خدمتتون. پس ببینید حضرت فرمود که معصوم معتصم به القرآنه و هرگز از قرآن جدا نمیشه. نمیشه جای قرآن باشد امام نباشد، امام باشد قرآن نباشد. اینه که قرآن میفهمد قرآن تو قلب امامه، فی صدور الذین اوتوا العلم. اگر دنبال قرآن میگردید، قرآن در قلب امامه. لذا امیرالمومنین فرمود از این قرآن بپرسید، این قرآن زنده است، جواب میده. ولی بعد بهشون فرمود ولی با شما حرف نمیزنه، زنده است حرف میزنه، این قرآن با من حرف میزنه، امیرالمومنین قرآن رو استنتاق میکند. این قرآن مرکب روی کاغذ نیست، این قرآن یعنی امام، یعنی حبل الله، یعنی کلام الله، کلامی که تجلی الله فی کلامه، خدای متعال در این کلام تجلی کرده، جلال و جمال الهی در این کلام هست. اینه که این قرآن اینجوریست که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا، اگر به کوه نازل بشه خاشع میشه، این مال اینه که حامل تجلیات الهیست، تجلی الله فی کتابه. اگر در قرآن هست که ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا، البته این آیه رو چند جور معنا کردن، یکی از معانی که مفسرین برای آیه کردن اینه، اگر یه قرآنی باشه، یه کتابی باشه که با اون کتاب بشود کوها رو از جا بکنی، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، کوها رو با او جا به جا کنی، او قطعت به الارض، زمین رو با او تکه تکه بکنی، که هر کدوم از اینا ناظره به یه امریستا، او کل ما به الموتا، یه قرآنی باشد که بشه با اون مرده ها رو زنده کنی، باشون حرف بزنی، همین قرآن. این به خاطر این است که تجلی الله فی کتابه، حامل علم خداست، قدرت خداست. بعضی ارباب معنا گفتن آیه‌ای که حالا اگر کسی اهلش شد با این آیه تیول عرض میشه کنی همینه، البته قرآن آدم برای تیول عرض نباید بخونه ها، باخته، قرآن فوق تیول عرض و ایناست، ولی اگر آیه اثرش تیول عرض باشه این آیه است، بعضی به این آیه متمسکن. حالا یه آدابی هم داره دیگه، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا، بشه باش مرده زنده بکن این کتاب. حالا میدونید مرده جسمی که زنده کردنش کار سختی است، ولی اون مرده ای که میته، رامیره ولی میته، میتون بین الاحیا، او رو زنده کردنش که خیلی مشکل تره. این قرآن مرده ها رو زنده میکنه، واقعا قلب مرده انسان با قرآن به حیات میرسه. کل ما به الموتا، در مناجات التائبین امام سجاد خونده ایم که اما تقلبی عظیم و جنایتی، خدای جنایت عظیم من قلب منو میرانده، من مردم. اون کتابی که این قلبو میتونه زنده بکنه، اگر نورش، حیاتش به انسان رسید زنده میکنه، همین قرآنه. این به خاطر این است که این تجلی الله فی کتابه، این کتاب با همه تجلیاتی که درش شده، این سفره مال امیرالمؤمنینه، مال امام زمانه، دست کس دیگری به اون حقایق نمیرسه، ظرفش هم نیستیم ما، به ما هم ربطی نداره، اون رزق مال ما نیست. ولی وقتی اون رزق نازل میشه به ما هم میرسه، ما هم میتونیم با قرآن به ارزاق معنوی برسیم. قرآن برای ما هم رزق یقین داره، رزق توحید داره، رزق ایمان داره، رزق حیات داره، رزق توکل داره. میتونیم ما از قرآن این ارزاق رو بگیریم، بر سر این سفره خدای متعال تو ماه رمضان بشینیم، به این ارزاق الهی رو، این رزق ها رو از این سفره گسترده خدا و معدوبت الله استفاده بکنیم. حالا برای اینکه بشه از این رزق استفاده کرد، عرض می‌کردیم که چه آدابی داره. بعضی از آدابش رو من عرض کردم، چون بناس انشاءالله دعای افتتاح خونده بشه دیگه من مجلس رو طول نمیدم. اجمالاً اشاره کردیم اگر انسان بخواد از این کتاب الهی بهرمند بشه و درهای غیب قرآن به روش باز بشه و اون سفره‌های اطعام الهی گسترده بشه براش، به اندازه خودش از سر سفره امیرالمؤمنین بهرمند بشه، از سر سفره امام زمان علیه السلام بهرمند بشه، این راه‌هایی داره. عرض کردیم یکیش همین تلاوت قرآنه، کثرت تلاوت قرآن، اون هم تلاوت همراه با ادب حضور در محضر قرآن و تکریم و تعظیم قرآن. انسان خود رو در محضر این کتاب ببینه، خیلی کتاب عظیمی است دیگه. این کتاب حبل الله است که امام معصوم به او متصله. این کتاب هدایتی است که همه انبیا و اولیا از این هدایت قرآن بهره مندن. این کتاب کتابی است زنده، حی، حاضر. در باب بعضی از سور قرآن روایات عجیبی است. می‌فرماید این سوره وقتی می‌خواست نازل بشه، سوره مبارکه انعام یک جا همش ظاهراً نازل شده. تو همین نزول تدریجی قرآن سوره انعام یک جا همش نازل شده. وقتی این سوره می‌خواست نازل بشه، خدای متعال 70,000 ملک رو بدرقه این قرآن فرستاده. بدرقه کردن این سوره رو تا آمده. در باب بعضی از آیات قرآن روایات عجیبی است. می‌فرماید خدای متعال وقتی می‌خواست این آیات رو نازل کنه، آیه شهد الله است، آیه ملک، آیت الکرسی، سوره حمد، ظاهراً اینهاست. فرمود خدای متعال وقتی می‌خواست این آیات رو نازل کنه، متمسک به عرش الهی شدن، چنگ زدن به عرش خدا و عرض کردن خدای ما رو به سمت اهل گناه و معصیت می‌فرستی، ما بریم به سوی این انسان‌ها، هم به اصطلاح به تعبیر من همنشین با این آدما بشیم. خدای متعال بهشون فرمود نه، شما برید، یک بندگان مؤمنی هستن، من شما رو برای اونا میفرستم. دوستان اهل بیت علیهم السلام اینا بعد از نمازهاشون متمسک به شما میشن و اگر کسی بعد از نمازهاش شما رو تلاوت بکنه، از این راه به شما چنگ بزنه، من با دیده پنهان خودم هر روز 70 نظر به اونها میکنم و در هر نظر چنین و چنان به اونها عنایت میکنم. روایت عجیبی است. با دیده مکنون خودم عنایت میکنید، یعنی قرآن اینجوری است، یک موجودی است که اگر بهش متوسل بشی، خدای متعال با عین مکنونه خودش، با اون دیده محفوظ خودش، با اون دیده پنهان خودش که در حفاظ و کنانه، با اون دیده 70 بار به کسی نگاه میکند که این آیات رو مثلا بعد نماز بخونه. یک چنین کتاب عجیبی است. این کتاب عظیم و این کتاب عجیب که حقیقتش سرش نزد امامه، نازلش به ما میرسه. برای اینکه ما بتونیم از این قرآن، از این کتاب بهره مند بشیم و به رزقهای این کتاب برسیم، که حالا انشاءالله بعضی از این رزقهایی که خدا تو این کتاب قرار داده در جلسات آینده عرض میکنم، برای اینکه به شفاعت این کتاب برسیم و این کتاب در دنیا و آخرت ما رو شفاعت بکنه، یکیش انس و کثرت تلاوت با ادب حضوره. حالا چه دستورات دیگه هم هست، عمل به این کتابه، اونم اینجوری تمسک به این کتاب و رسیدن به حقیقت این کتاب که وجود امامه. اگر کسی با این قرآن به امام رسید، اون وقت این قرآن، این کتاب، برکات و خیرات و شفاعتش اون انسان رو در بر میگیره. حالا انشاءالله ادامه بحث رو جلسه آینده خدمتتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم. نفس شمرده زدم و از پی تو دویدم. اجازه گرفت از امام حسین حضرت فأذن له، به سرعت به او اجازه دادند، بیدرنگ به او اجازه دادند. ولی وقتی به طرف میدان میرفت، نظر الیه نظر آیس منه، دنبال علی حرکت کرد، محاسنش رو تو دست گرفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقان و خلقان و منطقان برسولک. همه شما با این جملات آشنا هستید. خدایا و کنا اذا اشتقنا الى رسولک نظرنا الیه. خدایا وقتی دلمون برای پیغمبر تنگ میشد، مشتاق دیدار پیغمبر میشدیم، به علی نگاه میکردیم، نظر میانداختیم. رفت میدان، امام حسین منتظر ماند تا اون لحظه‌ای که از میدان صدا آمد ابتا علیک من السلام. دیگه امام حسین درنگ نکرد، به سرعت خودشو به میدان جنگ رسانید. ولی مقاتل نوشتن اسب اشتباهاً به جای اینکه علی رو به طرف خیمه ها برگردانه، در وسط و قلب دشمن برده بود. لذا قطعوه به سیوفهم اربن اربا. وقتی امام حسین رسید با این بدن قطع مواجه شد، نقل مرحوم شیخ خرعین سقط عن الفرس، با زانوات کنار علی آمد، فجلس على التراب و بکا بکان آلیا، رو زمین نشست، رو خاکا نشست، بلند بلند تو میدان گریه کرد. علی رو صدا زد، ولدی علی، خون از دهانش پاک کرد. وقتی دید کار از کار گذشته، دیدن خم شد، صورت به صورت علی گذاشت. علی علی الدنیا بعدک العفا. لقد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقیه ابوک وحیدن فریدا. من نمیدونم مشاهده این صحنه چه بر سر سید و شهدا آورد. بعضی این جمله ناحیه مقدسه رو ناظر به همین صحنه می دانن. السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر اون آقایی که رگ دلش رو بریدن. گمان کردن دیگه امام حسین از کنار علی بر نمی خیزد. ناگهان دیدن دختر امیرالمؤمنین از خیمه ها بیرون آمد، به طرف میدان میاد، ای صدا میزند و اخیا و ابن اخیا. امام حسین از کنار بدن علی برخاست، خواهر رو به خیمه ها برگردون. ولی دیدن به جوانان بنی هاشم و صدا می زند، یا فتیان بنی هاشم احملوا نعش اخیکم الالفستات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما را از یاورانش قرار بده. به محمد و آل محمد اون چه به اولیاءت در این ماه عنایت میکنی به یکایک ما عنایت بفرما. شیعیان حضرت، خدمتگزاران به حضرت، به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حضرت مؤید و منصور بدار. به محمد و آل محمد در این ماه عزیز ما را به تلاوت قرآن، انس قرآن، درک حقایق قرآن، درک حقیقت شب قدر و معرفت امام علیه السلام موفق بدار. صلوات و سلام بی پایان خودتو بر کریمه اهل بیت نازل بفرمان.